أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طبیلا. برای سلامتی امام زمان صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. میلاد پرسعادت نبی مکرم اسلام، پیامبر اعظم و بنیانگذار اسلام و فرزند بزرگوارش امام صادق رئیس مذهب شیعه رو خدمت خواهران تبریک و تهنیت عرض میکنم که حادثه بسیار بزرگی بود، حادثه‌ای که هم در عالم ملک هم در عالم ملکوت تحولات عظیمی ایجاد کرد. با همون تولد پیامبر خوب میبینید که شرک و کفر و زلالت نابود میشه، متأثر میشن. هر جا که نشانه از شرک و انحراف هست تحت تأثیر تولد پیامبر اعظم اسلام قرار میگیرن. شاهان خواب آشفته میبینن، بت‌ها به رو میفتن، کاخهای ستم ویران میشه، مظاهر شرک از بین میرن، آتش هزار ساله خاموش میشه، دریاچه‌ای که بت شده بود و میپرستیدن فرو میره، و خلاصه از همون ابتدا این آثار در عالم ملک، حالا در عالم ملکوت چه خبر بود خدا میتونه. حادثه بزرگی بود و باید پاس داشت و باید به اون توجه کرد و تجلیل کرد. من فکر کردم که حالا در این جلسه که خدمت خواهر هستیم موضوع سخن رو چی قرار بدم. فکر کردم از خود پیامبر میپرسیدیم که یا رسول الله ما چه موضوع رو انتخاب بکنیم و شما چی دوست دارید ما در مجلسی که مناسبت تجلیل از شما و میلاد شما منعقد شده چه موضوعی رو بحث کنیم. فکر میکنم که این موضوعی که عرض میکنم رو پیامبر پیشنهاد میکردن، با اون این که خب ما چه نسبتی با پیغمبر داریم. رسالت پیامبر مشخصه، اومدند و ابلاغ کردند و از همه مردم هم تأیید گرفتند و خدا هم شاهده که پیامبر به احسن وجه رسالتشون رو به انجام رسوندن. رسالت ما چیه؟ ما که امت پیامبر هستیم ما باید چیکار کنیم و ما چه تکلیفی داریم حالا در قبال پیامبر، یا اون چی پیامبر دوست داره که ما اون باشیم، اون راهی که پیامبر دوست داره که ما در اون راه بریم. دیدم که از قرآن و از روایات و از برهان‌های عقلی و علمی و از هر راه که وارد میشیم میبینیم که مهمترین موضوع و مهمترین بحثی که لازم است مطرح بشه و شاید به شکل اصولی و منطقی و علمی کمتر مطرح شده اینه که قرآن پیامبر رو اسوه و الگوی ما معرفی میکنه. ولقد کان لکم اسوةٌ حسنة، دیگه نص قرآن هست، روایت هم که در این زمینه خیلی زیاد هست، عقل هم همین رو میگه، منطق هم همین میگه. اصلا پیامبر، رسول، امام، پیشوا، هادی و دلیل و جلودار هم منطقش همینه که ما نگاهمون پیامبر نگاه الگو باشه، اسوه باشه و در مسیری حرکت کنیم که او جلودار اون مسیر هست و طوری رفتار کنیم که او میخواد. هر چی میخوایم در همینه. اگه میخوایم که ثواب کنیم، خب راهش اینه. میخوایم که محبوب خدا بشیم، که اگر محبوب خدا شدیم محبوب همه دلها خواهیم شد، راهش همینه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. میخوایم گناهانو بخشیده بشه، راهش اینه. میخوایم با پیامبر باشیم در دنیا، در برزخ، در آخرت، راهش همینه. و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. راهش همینه که با پیغمبر باشیم، با شهدا باشیم، با صدیقین و صالحین باشیم و مورد انعام ویژه خدا قرار بگیریم. اون صراط الذین انعمت علیهم اینجا توی آیه 69 سوره نساء معنا پیدا میکنه و تفسیر میشه. هر نگاهی که انسان نگاه میکنه میبینه که راه اینه که پیامبر رو یک الگو ببینیم که قرآن معرفی کرده، که منطق و عقل حکم میکنه، که او جلودار ماست، او پیشواست، ما هم باید پشت سر شرکت کنیم، از او اطاعت کنیم، از او تمام ابعاد رفتاری خودمون رو بگیریم و عمل کنیم. خب برای این کار گام اول اینه که ما پیغمبر رو بشناسیم، که پیغمبر کی بود، چه کار میکرد، سیره اخلاقیش، سیره عبادیش، سیره علمیش، سیره اجتماعیش، در خانه چه کار میکرد، خارج از خانه چه جور بود. باید پیغمبر رو شناخت. و حقیقت هم اینه که ما مسلمان ها پیامبرمون رو خوب نشناختیم. حالا شاید نشه درصد تعیین کرد، اما من فکر نمی کنم به 10% رسیده باشه معرفت ما نسبت به پیامبر. و این خیلی بده که پیغمبری که پیغمبر ماست ما انقدر اطلاعاتمون نسبت به پیامبرمون کم باشه. ممکنه بفرمایید که نه خیر، اطلاعات ما خیلی زیاده، چه که درباره پیامبر هست و کتابا خوندیم، گفتیم، نوشتیم و یاد داریم. نه 10%، بالای 90% پیغمبر رو شناختیم. عرض میکنم که بله، معرفت مراتبی داره، سطوحی داره. در اون سطوح پایینش که معرفت تاریخی باشه تا حدی پیغمبر رو شناختیم، اما همونجا هم اشتباه و دروغ و انحراف تا دلتون بخواد. خب منبع شناخت ما نسبت به پیامبر چیه؟ از چه منابعی استفاده کردیم؟ از سیره طبری، از صحیحین مثلا صحاح اهل سنت، از سیره ابن هشام، از سیره ابن اسحاق، این بوده دیگه. این منابع چطور میتونن پیامبر رو معرفی کرده باشن؟ اونم بعد از 100 سال، 200 سال، 300 سال بعد از رحلت پیامبر، که نه رفتار پیامبر رو دیدن، بعد هم از اون دالان تاریک اموی ها و عباسی ها این تاریخ گذشته. آنچه که مورد قبول، نظر و خاص و سیاست اونها بوده نوشته شده، نه اونچه که حقیقت داشته. اگر خلاف خاص اونها رو می‌نوشتن که دیگه سر به تنشون باقی نمی‌ذاشتن. اون کسی که اینها رو نوشته، حالا به عنوان حدیث، به عنوان سیره، به عنوان سنت، هرچه، در فضایی نوشته که حکومت اموی ها بوده. البته حالا اموی ها که عرض میکنم که اصلا نوشتنش قدغن بود، اواخر دوره بنی امیه که بنی مروان باشن، از زمان عمر بن عبدالعزیز به بعد اجازه نوشتن دادن. کتاب ها که تدوین شده در قرن سوم و چهارم، یعنی 300 سال 200 سال بعد از رحلت پیامبر، تازه دست به قلم بردند و این چیزها را نوشتن. چی نوشتن؟ آنچه که در چارچوب سیاست‌های حاکم قابل نوشتن بود، نه آنچه که در واقع و در حقیقت وجود داشت. حکام خودشون رو که نمی‌تونن ببرن بالا، یزید که نمی‌شد بردش بالا، عبدالملک ابن مروان که نمیشد بردش بالا، منصور دوانیقی که نمیشه بردش در کنار پیامبر قرارش داد، چون نداشت. خب ناچار باید چیکار کرد؟ پیامبر باید آورد پایین، انقدر بیاریم پایین که بشه به منصور دوانیقه بگیم خلیفه پیغمبر، قائم مقام پیامبر. چون جانشین باید نزدیکترین افراد باشه به اون کسی که جانشینش هست، خلیفه باید شبیهترین و نزدیکترین افراد به مستخلفان انهش باشه، وگرنه دیگه اون خلافت حکیمانه نخواهد بود. اینو من خدمت شما بارها عرض کردم، یه فرمانده لشکر وقتی میخواد جانشین برای خودش قرار بده، نمیتونه بره یک استاد دانشگاه که فلسفه درس میده رو بیا شما چون فلسفه خوب درس میدی بیا اینجا قائم مقامم باش. حتما باید از جنس نظامی باشه، درجهش نزدیکترین درجه او باشه، اگه او سر لشکر هستم حداقل سرتیپ باشه، مثلا سابقش، اطلاعات نظامیش، مدیریتش باید نزدیکترین افراد اون فرمانده لشکر باشه، وگرنه کارش حکیمانه نیست. حالا این خلیفه میخواد خلیفه پیغمبر باشه، نمیشه که اصلا با پیغمبر سنخیتی نداشته باشه. شیر را بچه همی ماند بدو، توز پیغمبر چه میدانی بگو. چیزی سنخیتی نداشتن با پیغمبر، نه علمشون، نه زهدشون، نه عبادتشون، هیچیشون با پیغمبر شباهت نداشت. اینه که پیامبر آوردن پایین، وقت شده همین چیزی که شما ملازم می‌فرمایید. بنابراین این شناخت، ولو همین شناخت تاریخی عرض می‌کنم، حالا مراتب بالاترش بمونه، همین شناخت تاریخی هم ملازم می‌فرمایید که اون چیزی نیست که واقعا نبی بزرگ و رسول خدا پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حقیقتا بوده است. پس باز برمیگردیم به همون جایی که از همین حس هم پیامبر نشناختیم. اگر بنده بخوام نمونه های خلافگویی این تاریخ ها رو همین سه ها همین چیزی که عرض کردم منابع رو خدمت شما عرض کنم، خودش یک کتاب میشه. وقت از قول کی؟ کسانی که برای اینکه خودشون رو مطرح کنن پیامبر رو خراب کردن. همسر پیامبر برای اینکه خودش رو سگولی مثلا معرفی بکنه، برای اینکه خودش رو برجسته تر از بقیه همسران پیامبر مطرح کنه، شروع کرده دروغ‌های عجیب و غریب به پیامبر بستن. دروغ‌هایی که انسان‌های عادی این کارو بکنن از چشم ما می‌افتن. بعدن بیان حاضر شما اینو به عنوان مدیر مدرسه انتخاب کنیم، اینو نخیر به درد نمی‌خوره. حرف‌هایی که برخی از همسران پیامبر درباره پیامبر گفتن، اگر ما این حرف‌ها رو از کسی بشنویم، حاضر نیستیم ایشون رو به عنوان مدیر یک مدرسه بهش رأی بدیم. حالا این شده پیغمبر، اون پیامبری که خدا فرمود و انک لعلا خلق عظیم، تو دارای اخلاق بسیار با عظمتی هستی. اون پیغمبر کجا و این پیغمبری که تو این کتاب ها انسان میشناسه کجا؟ از این دروغ ها، از این انحراف ها، از این تحریف ها تا دلتون بخواد هست توی منابع که عرض کردم میخواد نمونه هایی ذکر بشه، وقت زیادی میخواد، کار میخواد که انسان با سند بیاره متن سیره ابن هشام رو بخونه، صحیح بخاری رو از رو بخونه به عنوان حدیث، بعد ببینی که این رو عقل قبول میکنه، قرآن قبول میکنه، روایاتی که ما داریم قبول میکنه. اون رفتارش امام صادق علیه السلام نسبت به پیغمبر داشت، اون کجا و این حرفا کجا؟ دقیقاً از زمین تا آسمان اختلاف داره. اون چی که امام صادق علیه السلام معرفی میکرد، پیامبری که امام صادق اسمشو که میبرد بلند میشد مؤدب مینشست، فقط اسم پیامبر برده میشد. یه آقای اومد خدمت امام گفت که خدا ما پسری داده. امام بهش تهنیت گفت، ازش پرسید اسمشو چی گذاشتی، گفت محمد. سه بار امام اللهم صل علی محمد ابن نداره، صلوات خوبه به اسم هر محمدی صلوات بفرستید ابن نداره، امین محمد اون محمد بود. سه بار امام صادق علیه السلام سرشون تا نزدیک زمین اومد تعظیم کردن که سرشون نزدیک به زمین برسه، یعنی میگفت محمد محمد محمد، بس شروع کرد. حالا که اسم بچه گذاشتید محمد بهش احترام کنید، تو خونه براش شخصیت قائل بشید، اذیتش نکنید، شروع کرد. امام فقط هم میگه اسم پیغمبر رو این بچه گذاشته شده. بنابراین باید پیغمبر رو شناخت، اما از اون منابعی که حقیقت داره. قرآن سیمای پیامبر رو به زیبایی تصویر کرده. باید سیمای پیامبر رو در آینه قرآن دید که دیگه خیالمون راحته، دیگه یقین داریم که اون پیغمبری که ما میدونیم همین پیغمبری که قرآن معرفی کرده. چرا؟ چون خدا پیغمبر رو شناخت، نه ابن هشام، نه ابو هریره. تازه اونم که از ابو هریره نقل شده عرض کردم بعد از 200 سال بعد نقل شده. اون که ابو هریره هم گفته، خودش نگفته که من پیامبر اینجوری دیدم. 200 سال بعد از گذشت از اون کانال هایی که عرض کردم، اون دالان تاریک حکومت اموی ها و عباسی ها، این کتاب ها تدوین شده. نه، باید به قرآن مراجعه کرد، بریم خدمت قرآن ببینیم قرآن پیامبر رو چطور معرفی میکنه. قرآن پیغمبر رو بالاترین مخلوق خدا معرفی میکنه. از منظر قرآن پیامبر انقدر عظمت داره که خود خدا هم اسم پیامبر هرگز به عنوان خطاب نمیبره. نسبت بقیه پیامبران اینجوری نیست، خب با اسم صداشون میزنه، یا موسی یا عیسی. نسبت پیامبر هرگز اسمشو خداوند به عنوان خطاب نیاورده. نام پیامبر 4 بار تو قرآن اومده، 3 بار اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم اومده. یک بار هم اسم احمد صلی الله علیه و آله و سلم اومده. ما هرگز مورد خطاب واقع نشده. یاسین، طه، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، حتی اونجا که به ظاهر داره توبیخ میکنه پیامبر رو، باز میبینید که با این خطابهای خیلی عالی، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک، ظاهرش میبینه پیامبر توبیخ میکنه. چرا؟ به خاطر خوش آمد همسرانت حلال خدا رو خود تحریم کردی، برو این تحریم رو بشکن، کفاره بده و تحریم رو از بین ببر. ولی باز با احترام تمام نمیگه یا محمد چنین کن، نه، یا ایها النبی برو این کار انجام بده. وقت معرفی پیغمبر در قرآن که خودش فصلی میخواد. آقای جوادی عاملی حفظه الله، اون تفسیر موضوعی که قبل از این تفسیر ترتیبشون داشتن، خب جلدهای مستقلش چاپ شده، از جمله پیامبر در قرآن، بخشایی از سیمای پیامبر رو تو این کتاب میتونید بخونید. عنوانش همین هست، پیامبر در قرآن. قرآن منبع معرفی پیامبر هست در ابعاد مختلف، عبادتش، رفتارش، دلسوزیش، مهر و لطف و حنانیتش نسبت به مردم، رحمتا للعالمینه. در عبادت انقدر پیامبر رو قرآن بالا برده که حقیقت هم داشت که خدا بهش میگه چه خبره انقدر عبادت؟ طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چرا انقدر خودتو مشقت میندازی؟ پیامبر انقدر عبادت میکرد پاهاش ورم میکرد بر اثر کثرت ایستادن، گاهی برای اینکه بیشتر رضایت خدا رو کسب کرده باشه با سر پنجه بلند میشد در حال نماز، یعنی پاشم به زمین نمیذاشت، انقدر به خودش فشار وارد میکرد که قرآن گفت چه خبرته؟ این همه عبادت چقدر برای مردم دلسوزی میکرد که قرآن میگه چه خبرته؟ تو داری خودتو میکشی؟ لعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، تو خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن داری جان خودت از دست میدی، با جان خودت بازی میکنی به تعبیر ما. ولشون کن، حالا به تعبیر بنده جهنم که ایمان نمیارن. این دلسوزی و این محبت و این لطف همینطور در ابعاد مختلف. برگردیم به قرآن و یک بار با دقت این چهره زیبا و این خورشید تابان رو در آینه قرآن ملاحظه کنیم تا ببینیم وقت پیامبر کی بوده و چی بوده. بریم سراغ نهج البلاغه، این خطبه 192 و خطبه دیگه که تو حالا فراوان هست، حالا بارها درباره پیامبر سخن گفته. اینها رو مقایسه کنیم با اون حرفایی که دیگران گفتن. نه پیامبر، حتی اون وابستگان به پیامبر رو هم اینها تا تونستن آوردن پایین، تا تونستن بر علیه خدیجه حرف زدن، تا تونستن شخصیت خدیجه رو آوردن پایین، سنشو بردن بالا، نمیدونم همینطور دیگه. چند تا برای شوهر دست پا کردن، دو تا شوهر کرده، بچه های براش قبل از پیغمبر. وقتی تو کتابای درسی ما، تو کتابهای مشهور ما اومده، اگه فقط در همین حد مثلا یک احتمال بود، حالا انسان خیلی ناراحت نمیشد، یه احتمال بود، حالا تاریخ احتمالات فراوان است، اما اومده مسلم شده. شما از اکثر اندیشمندان ما، علمای ما، از اکثر عرض کنم که مورخین، نویسندگان ما سوال کنید که خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر چند سالش بود، حداقل میگن 40 سال، 45 سال رو نمیدونم هم گفتن. چند بار ازدواج کرده؟ دو تا همسر داشته، یکی فلان فلان چوپان، یکی فلان زنی، که همه شخصیت های قریش، بزرگان زمان خودش اومدن خواستگاری، همه دست رد بسیمشون زده و با یه چوپان و گمنام که نه دین داشته نه تقوا داشته، هیچ چی نداشته، فقط چوپان بوده و با این ازدواج کرده و اینا اومده از مسلمات تاریخ ما شده. پس حتی از لحاظ تاریخی هم ما اون پیامبری که وابستگان پیامبر، دختر پیامبر، امیر المومنین، تا تونستن اینها رو به همین شکلی که عرض کردم هی پایین و پایین تر آوردن تا خودشون رو بتونن توجیه بکنن. نه، این معرفت و معرفتی نیست. بریم خدمت نهج البلاغه ببینیم نهج البلاغه چی معرفی کرده. بریم خدمت اون روایاتی که از طریق اهل بیت وارد شده با سند معتبر، اون پیغمبری که امام صادق معرفی کرده، اون پیامبری که خودش معرفی کرده در روایات فراوانی که ما داریم و میشه اونها رو مطالعه کرد. و این معرفت اون معرفتی است که ما با چهره نورانی پیامبر آشنا میشیم، اون وقت میتونیم پیامبر رو الگوی رفتار خودمون قرار بدیم. اون وقت اگر او رو تابلو قرار دادیم و سعی کردیم مثل او باشیم، نمازش چطور بود، روزش چطور بود، رفتارش تو خونه چطور بود، در بیرون چطور بود، در بین مسلمان ها چطور رفتار میکرد، با غیر مسلمان ها چطور رفتار میکرد، اگر کسی مورد ستم واقع میشد پیامبر چیکار میکرد، با بچه ها چه رفتاری داشت. وقت میبینی سراسر زندگی پیامبر، حرکت و سکون و گفتار و سکوت، هر چی که انسان نگاه میکنه همه رو الگوی تربیتی میبینه، سراسر میشه الگوی تربیتی، به عنوان یک همسر تو خونه، به عنوان یک امام جماعت، به عنوان یک دلسوز، به عنوان یک طبیب، به عنوان یک از خونم که راه گوشایی که در هر زمینه‌ای که انسان نیاز داشته باشه پیامبر همراهی میکنه با او. طبیب اون دوارون به طبه، اون کیف طبابتش دستشه، هر جا که بیماری ببینه میره سراغش و او رو درمان میکنه. حالا این دو نکته شد. یک، پیامبر الگوی رفتاری ماست و باید پیامبر رو بشناسیم، و دو، منابع شناخت رو باید دقت کنیم. اون منابع رسمی که در شرایط خاصی اگر نگیم غرض داشتن، مرض داشتن، فرض کنیم که اینها هم نبود، شرایط طوری بود که نمیتوانستن آنچه بوده رو به خوبی ترسیم بکنن، اونها رو ما مبنا قرار ندیم. مبنایی که مورد اعتماد ما باش گرس کردیم قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. شما دعای امام سجاد رو ببینید، در لابلای دعا میبینید پیامبر رو به زیبایی معرفی کرده. این اون منبعی است که اگه انسان به این منبع مراجعه کرد و خیالش راحتی که من دارم پیامبر آشنا میشم. من طبعی دیگر اینکه حالا سطوح معرفتی پیامبر خیلی فراوان هست، از اون سطح تاریخی که عرض کردیم خب مشخصه، بالاتر از این بیم فضائل و مناقب پیامبر قبل از بعثتشون، بعد از بعثتشون پیامبر چه خلق و خویی داشت، 40 سال در بین مردم زندگی کرده بود، کوچکترین نقطه ضعفی رو هیچ دشمنی نتونست بود ازش بگیره. تو قرآن مطلب بارها هست، عرض کردم ما قرآن رو از این حیث کمتر بهش توجه کردیم. میگه من در بین شما سنین متوالی زندگی کردم، شما رو میشناسید که من چیکار میکردم، حالا که اومدم پیغمبر شدم شما این حرفا رو میزنید، من امروز بین شما اومدم، 40 سال در بین شما زندگی کردم، دروغی از من دیدید، خیانتی در امانت از من دیدید در طول این 40 سال، یک حرف غیر عاقلانه از من شنیدید قبل از بعثتش، بعد از بعثتش، در ابعاد مختلف پیامبر در خونه چطور زندگی میکرد. همین فرمایشاتی که خود پیامبر داره، رفتارش در خود خونه، میفرماید که افضلکم ایمانن احسنکم اخلاقن فی اهله و انا احسنکم اخلاقن فی اهله. برترین ایمانها رو در بین شما کسانی دارن که در خانه خوش اخلاقتر باشن، رفتارشون در خانه بهتر باشه، و من از همه شما در خانه اخلاقم بهتره. ببینید همونطور تحریم که من اشاره کردم، دو تا از همسرای پیامبر دست به دست هم دادن. حالا چون شما همتون خانم هستید، منم تنها جرات نمی‌کنم بعضی حرفا رو اینجا بگم، که یه خانم میگه نه کید کنه عظیم، حالا چی شدن؟ دو تا دست به دست هم دادن، پشت به پشت هم دادن، بر علیه پیامبر دارن توطئه میکنن. اونم چه توطئه عجیبی، پیامبرم خبر داره، خدا بهش خبر داده قضیه چیه. در این حال برای خوشامد اینها پیامبر چیکار میکنه؟ حلال خدا رو بر خودش تحریم میکنه. حالا چه اون شربت باشه، چه رفتن پیش عرض کنم که ماریه، فرق نمیکنه، حلال خدا رو بر خودش تحریم کرد پیامبر به خاطر اینا خوشحال بشن. این حسن خلق در خانه و این رفتار در خانه پیامبر نظیر نداره. اینجاش تو خانواده های ما خالیه. تو خانواده ها ما چه مردمون چه زنمون غالبا خلق نبوی نداریم. اصلا خانه رو، نگاه ما به خانه اون نگاهی نیست که پیغمبر داشت. پیغمبر خانه رو از مقدس‌ترین جاها میدید، یعنی خانه رو از مسجد خودش مقدس‌تر میدید. این که میفرماید که جلوس المرء عند اهله، تو خونه خودش، احب الی الله عز و جل من اعتکاف فی مسجدی هذا. اولا مسجد النبی، اونم اعتکاف. در اعتکاف انسان انواع عبادات رو همزمان انجام میده، هم نماز داره، هم روزه داره، هم ترک دنیا هست، هم کلن بریده میشه از دنیا دیگه. حالا میفرماید که تو خونه نشستن و خوشبش کردن و خوش بودن از اعتکاف تو مسجد من محبوب تره پیش خدا، فضیلتش بیشتره. در حالی که بعضی از فقها میگن فقط دو جا میشه معتکف شد، تو مسجد النبی، مسجد حرام، اگه بخواد به قصد ورود انسان. این نظر همه فقها نیست، ولی خب بعضیشون هستن. این نگاه برای خانه و خانواده، حالا چه از طرف آقایون چه از طرف خانم ها. اگر خانمی یک هفته در خونه به شوهرش خدمت کنه، 7 در جهنم بروش بسته میشه، 8 در بهش بروش باز میشه که از هر دری دلش میخواد وارد بهش بشه. ما تو این بحثا ظاهرا خدمت خواهر داشتیم که این درهای بهش حساب کتاب داره، در مجاهدین، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، برای دوستان خصوصی باز کرد این درو. میفرماید زنها از این در میتونن وارد بهش بشن، از در انبیا و صدیقین، شهدا و صالحین، شیعیان خاص امیرالمومنین. درهای جهنم خیلی فراوان درهای بهشت. توی روایت داره که از هر دری دلش بخواد میتونه وارد بشه. چرا؟ چون 1 هفته اخلاق تو خونه مراعات کرده، 1 هفته حسن و تبعول داشته. چون که اگه خانمی یه لیوان آب دستش، حالا لیوان که تو چیز لیوان نداره، من میگم لیوان، یه ظرف آب حالا دست شوهرش داد، خداوند ثواب 1 سال عبادت که شب تا صبح نماز خونده باشه، روزها روزه گرفته باشه، در نامه عملش می‌نویسه. اینها، این حرفا جاش تو جامعه ما خالی است. اینا رفتار پیغمبر بوده، اینا گفتار پیغمبر هست. 1 و 2 تا هم نیست ها. آدم بی حال، یک حدیثش ما ببینید سندش چجوریه، دلالتش چجوریه، با قرآن سازگار هست، با عقل سازگار، 1 و 2 تا نیست. مغلا میفرمایند که من تیکای از این احادیث میخونم که بعدا جستجو کنید متن حدیث پیدا بکنید و ببینید. فرمود پیامبر بر ما وارث شد و انی انقل عدس، من چیکار میکردم؟ عدس پاک میکردم. امیرالمومنین داشت عدس پاک میکرد. و الفاطمه تو اندل قدر، فاطمه زهرا چیکار میکرد؟ کنار دیگ داشت آشپزی میکرد. موقع که مثل حالا که نبود آشپزخونه جدا باشه، نه، همیشه تو خون توی اتاق بود، تنور و عرض کنم که آشپزخونه و همیشه یک جا بود، توی اتاق بود. فاطمه زهرا نشسته کنار دیگ داره آشپزی میکنه، امیرالمومنین هم داره عدس پاک میکنه. با این حال پیامبر وارث شد. خب دیگ دارن چیکار میکنن؟ فرمود علی جان، این که من دارم میگم حرف خودم نیست، حرف خداست، گرچه حرف پیغمبرم حرف کیه؟ حرف خداست. ما ینطقان الهوا ان هو الا وحی یوحی. فرمود این حرف خودم نیست، حرف خداست. اگر مردی در خونه به خانمش، بعضی احادیثی که راجع مرد هست رو من نمیخونم براتون چون مردا که اینجا نیستن که بخوان عرض کنم که عمل کنن، وقت ممکنه خانم ها چیکار کنن؟ سوء استفاده کنن. میگم که اما اگه آقایون اینجا بودن خیلی ما حرف داشتیم از این قبیل که در سیره پیامبر بوده، در گفتار پیامبر مشاهده میشه. حالا شما هم که اهل مطالعه هستید کلمه زواج رو، زواج کم ازدواج باشه، تو کتاب های مثل ینابیع الحکمه، مثل همین میزان الحکمه، کتاب هایی که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده، کلمه زواج رو بگیرید بعد اونجا ببینید چه خبره. غالب این روایت هم از خود پیامبر هست و در عمل هم پیامبر اینها رو پیاده میکرد، فقط بس گفتار نبود. گفت این حرفی که دارم میگم حرف خودم نیست، حرف خداست. علیکم السلام. اگر آقای تو خونه کمک کنه به کارهای خونه، به ازای هر دانه موی تنش خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. حالا روایت مفصله، همش تو ذهن من نیست و طولانی هم هست روایت. اینها در واقع سنت پیامبر، گفتار پیامبر، حدیث پیامبر بود، اخلاق پیامبر بود در خانه. حالا امروز خانه های ما شده میدان جنگ، دو تا سنگر پشت اون سنگر آقا، پشت اون سنگر خانم، مرتب آتش همدیگه آتش باری میکنن. این کجا و رفتار پیامبر کجا؟ پس ما در واقع پیغمبرمون رو نشناختیم اولا، و ثانیا اگر شناختیم به گفتار پیامبر عمل نمی کنیم، دوریم از سیره پیامبر، الگوی ما نیست. خب پس برگردیم پیامبر رو دوباره بشناسیم و رفتارش رو در عمل پیاده بکنیم. سیره سیاسی پیامبر، سیره عبادی پیامبر، چقدر پیامبر عبادت میکرد. امام سجاد علیه السلام، امام باقر میفرماد رفتم دیدن پدرم، دیدم که چهره پدرم رو دیدم گریم گرفت، چهره زرد و تکیده و آثار عبادت بر چهره امام سجاد آشکار بود و حضرت مشغول تفکر بود. من هم اونجا ایستادم شروع کردم گریه کردن. امام سجاد سرشو بلند کرد و متوجه شدم برای چی گریه میکنم. فرمود برو اون کتابی که بعضی از عبادتهای علی بن ابی طالب نوشته شده توش بیار. من رفتم کتاب رو آوردم خدمت پدرم تقدیم کردم. پدرم باز کرد کتاب رو، این مقدار خون. از اینجا نداشته باشید معلومه که نه تنها گفتار امیرالمومنین ثبت می شده توسط فرزندانش، حتی رفتارش هم ثبت می شده، کتاب می شده. من تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم بعد از رحلت پیامبر نوشتن حدیث پیامبر قدغن شد و نقل حدیث پیامبر هم قدغن شد. خلیفه دوم وقتی که مغایطن شعبه رو میفرستد برای حکومت کوفه، یه مقدار همراهش رفت تا یه فاصله ای رو همراهیش کرد. بعد بهش گفت میدونی من چرا تا اینجا اومدم؟ مغایطن گفت آره اومدی که منو بدرقه کنی؟ گفت نه، برای بدرقه نیومدم، اومدم بهت بگم که وقتی رفتی کوفه حدیث پیغمبر رو نخون برای مردم، چون مغیرم از اصحاب پیغمبر بود، از پیغمبر چیزایی شنیده بود دیده بود. گفت حدیث برای مردم، از سخنان پیغمبر برای مردم نگو، براشون قرآن بخون. چرا فاصله گرفت که در جمع مردم این حرف رو نشون، اونم قبول نمی‌کردن. خب اونا هم اعصاب پیامبر گفتن چرا تو به عنوان دستورالعمل اداری و اجرایی بهش سفارش می‌کنی حدیث پیامبر رو مطرح نکن؟ چرا خب؟ مگر نه اینکه ما باید سنت پیامبر عمل بکنیم؟ نباید ببینیم پیامبر چی گفته؟ پیامبر برای ما گفته دیگه، برای هوا که نگفته که. اگر حرف پیامبر رو گوش نکنیم، نشنویم، پس حرف کیو گوش کنیم؟ برای اینکه کسی این حرف رو نزنه ازش فاصله گرفته. خلاصه مثلا چند سال بهت رفته اون طرف در، اونجا بهش میشه اونجا که رفتی نقل نکن، حدیث نگو برای مردم. این قضیه تا قریب 100 سال ادامه پیدا کرده. تا 100 سال نوشتن حدیث، نقل حدیث پیامبر قدغن بوده. کتک میزدن، شلاق میزدن، زندانی میکردن، اعدام میکردن. وقت بعد از 100 سال در زمان عمر بن عبدالعزیز پنجمین خلیفه بنی مروان، اون آزاد کرد، گفت ابن نداره بنویسید حدیث پیامبر رو. اما اشاره کردم که نگارش احادیث و تدوین احادیث 200 سال بعد بوده، در قرن سوم چهارم حدیث نوشته شده. اما در شیعه اینجوری نبوده، پیروان اهل بیت ولو پنهانی ولو با ترس و خوف نوشتن، ثبت کردن و نگه داشتن. ما فقط 400 تا اصل و 400 تا کتاب در دوران صادقین علیه السلام داشتیم از روایات، اصول اربعه بهش میگن. در زمان خود امیرالمومنین چندین کتاب نگارش شده، اون کتاب سلیم بن قیس یا حارث بن اعور همدانی که از اصحاب امیرالمومنینه، کتابی تدوین کرده تحت عنوان خطب و امیرالمومنین علیه السلام فی الجمع و المنابر، یعنی سخنرانی های امیرالمومنین رو در نماز جمعه ها و منبر ها. اینو بردم خدمت پدرم تقدیم کردم، خوند، بعد هم با ناراحتی و دلتنگی کتاب رو بس، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ اینو امام سجاد که در شبانه صدر هزار رکعت نماز میخوند میگه ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ حالا این علی بن ابی طالب سلام الله علیه وقتی بهش میگفتن چه خبره، این همه عبادت، این همه سختی، این همه رنج، فرمود شما پیغمبر رو که ندیده بودید که. اگر پیغمبر و عبادت های پیغمبر رو میدیدید، وقت عبادت من رو شما خیلی نمیشمردید. این سیره عبادی پیامبر و این عبادت های پیامبر. تازه مگه برای خودش حسابی باز میکرد پیامبر؟ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. فریادش بلند بود، خدایا ما که تو رو نتونستیم اونگونه که باید بشناسیم، ما که حق معرفتت تو رو نشناختیم، ما که حق عبادتت تو رو عبادت نکردیم. اگر این گونه پیامبر رو شناختیم و در این راه گام برداشتیم، اون وقت ما میشیم امت پیغمبر، اون وقت ما میشیم کسانی که مشمول دعای پیامبر و اهل بیت پیامبر هستن، اون وقت ما رفتارمون میشه رفتار امام صادق علیه السلام. اون وقت اون پیغمبری که امام صادق شناخته، ما هم کمی از این طریق با اون پیامبر آشنا میشیم. ولی خب این جاش خالی است، به همین دلیل هم موضوع سخن بنده تو این جلسه که حالا خدمت شما هستم، خب چون به مناسبت میلاد این دو نور بود، بنا شد که ما به جای درس و به جای پاسخ به سوالات شما سخنرانی داشته باشیم. این موضوع سخن بنده هست که حالا دیون ابعادش که چطور در چه ابعادی بشناسیم، منابع رو معرفی کردم خدمتتون، سطوح رو هم دو تاش اشاره کردم، همون معرفت تاریخی و معرفت سطحش و دو فضائل و مناقب. دیگه حالا بالاتر میره کرامت ها و معجزات و خوارق عادات پیامبر از هنگام تولد که اشاره کردم، اونها رو بهش ارهاس میگن در علم کلام، در علم عقاید، به حوادثی قبل از، به معجزات و کرامت هایی که قبل از بعثت یا قبل از امامت رخ میده میگن ارهاس. ارهاسات پیامبر خیلی زیاده، ارهاسات پیامبر خیلی زیاده که بعضیش تو تاریخ اومده، بعضی هم اشتباه کردن. حالا به هر دلیل، مثلا مرحوم محدث قومی میگه که پیامبر در زمان انوشیروان عادل به دنیا آمد، شاید عدالت انوشیروان هم از ارهاسات پیامبر باشه. یعنی در واقع علت این که انوشیروان عادل بوده تولد پیامبر بوده. که ما کبرای قضیه رو قبول داریم اما صغراش چی؟ هرگز قبول نداریم. چی گفتن اوشیروان عادل بوده؟ عادل بود که 300 هزار ایرانی رو یک جا کشته بی گناه. عادل بوده که بابا میخواست درس بچهش درس بخونه براش افت و این شاهنامه بخونید. یک کفاش به قول فردوسی کفشگر حاضر شد مخارج سپاه رو بده چون در تنگنا افتاده بودن. گفت من حاضرم مخارج سپاه رو تأمین بکنم مشروط بر این که بچه‌م درس بخونه. همین. انوشیروان برآشفت و گفت بچه تو درس بخونه وقت بشه دبیر نویسنده. نویسنده ولیعهد ما کلی بد و بیرا گفت این بیچاره کفشگر که تو چرا تقاضا داری که بچه درس بخونه؟ این عدالته؟ حالا مرحوم شیخ عباس گفته که به خاطر تولد پیامبر انوشیروان چی شده؟ نه عادل نبود. مگه میشه شاه عادل باشه؟ چی؟ بله یک لقب بی جاییست. مگه میشه شاه عادل باشه؟ شاه یعنی ظالم. شاه از اونجا که شاه مجبور ظالم باشه. اما خب ارهاسات تولد پیامبر زیاد هست که بعضیش من اشاره کردم و خیلی دیگه هم که تو تاریخ هست قابل مطالعه هست. از اون زمان شما کرامت ها و معجزات پیامبر رو میبینید تا الان. الان این همه توطئه هایی که از قبل از تولد پیامبر یهود بر علیه پیامبر توطئه کردن، در زمان حیاتش اون بحیرای راهب وقتی پیامبر رو دید تنها سفارش به ابو طالب بود این عرض کنم که نوجوان رو، این فرد رو از شر یهودی ها حفظ کن که ببینن سر به نیستش میکنن. در نقلات داریم که ابو طالب دیگه از وسط راه برگشت، خواست بره شام بعد از ملاقات با بحیره، از اونجا برگشت که نرفت، پیامبر رو برگردون به مکه و اصلا سفر رو تعطیل کرد. از اون زمان تا الان بیشترین توطئه رو بر علیه پیامبر اعظم دارن همین ها طراحی میکنن تو فضای مجازی، تو رسانه ها و تو شکل های مختلف. اما روز به روز پیامبر عظمتش و این خورشید درخششش بیشتر میشه. اینا معجزه، اینا کرامت هاییست که از پیامبر مرتب داره ظاهر میشه. خب با این همه عظمت و کرامت، این یک بخش از معرفت پیامبر هست. اما از این بالاتر که میریم میبینیم پیامبر اصلا فلسفه آفرینشه، پیامبر اساره هستیست. منهای پیامبر آفرینش حکمت پیدا نمی کنه. این حدیث لولاک گرچه سندش خیلی معتبر نیست ولی از لحاظ عقلی و از لحاظ برهانی 100% کامله. در آیات قرآن همین مطلب زیاد اومده. برهان هم اقتضا میکنه که باید اون کسی که مسجود فرشتگان واقع میشه، اون کسی که از همه مخلوقات مقامش والاتر هست، اون میشه فلسفه آفرینش، میشه علت آفرینش. در اون سطح که پیامبر میشه اول ما خلق الله، میشه نوری که هستی به توفیل نور او ایجاد شده و ادامه داره، هم حدوثاً هم بقاءً. همه هستی به یمن وجود پیامبر اعظم هست و ادامه داره. خب این سطح از معرفت پیامبر دیگه خودش مثنوی 70 من کاغذ شد. خب این بحث من تو این بخش تموم شد که عرض کردم که پیامبر اسوه ماست، الگوی ماست یک و باید بشناسیم. دو، راه‌های شناختم من بعضیش عرض کردم خدمتتون، منابع شناخت رو و باید از او الگو بگیریم. بخش دوم عرضم که خیلی وقت شما رو نمیگیرم عرض کنم که این بحثه که ما در این فضایی که الان موجود هست هممون تکلیف داریم، ریز و درشتمون تکلیف داریم که وارد گود بشیم. جوانهای ما به شدت نیاز دارن آنچه که ما خودمون بهش رسیدیم منتقل کنیم به جوانها. تو رسانه ها، تو فضای مجازی نوشتن، خانم ها در هنر خیلی قوی تر از آقایون هستن، مثلا در انواع هنرهایی که میتونن به کار بگیرن. شما ببینید رمان هایی که خانم ها می نویسن خیلی زیباتر و هنرمندانه تر از رمان های آقایون هست، همینطور در سایر رشته های هنری. این کار شما هاست که بیاید هر کس در حد توان خودش بیاید تو میدان و پیامبر رو با هنر معرفی کنید، تو این رسانه ها، تو این فضای عجیب و غریب که هر چی دلتون بخواد هست، وقت ما از این فضا استفاده نمی کنیم. دشمن با همه قوا داره از این فضا استفاده میکنه، ما حضور نداریم. عرض بنده اینه که خواهران محترم میتونن، اونه که ازشون ساخته هست، بیان تو این گروه های مختلف اجتماعی. چه اشکال داره شما وارد گروه بشید و یه گوشی از سیره پیامبر اونجا مطرح بکنید؟ اولش ممکنه بعدی بیرو بهتون بگن، ولی وقت حرف منطقی است، حرف درسته، منطبق بر فطرت انسان هست، یواش یواش جای خودش باز میکنه. حالا بازم نکرد، شما اصلا انجام دادید، اتفاقی هم نیفتاده. حضور الان خیلی کمه، کمرنگه. وقتی انسان وارد میشه میبینه که یک به صد که نه، یک به هزار هم شاید بدتر باشه. باید ما وظیفمون رو انجام بدیم برای معرفی پیامبر. امام رضا فرمودن شما محاسن کلام ما رو مردم برسونید، دیگه کار نداشت باشید، مردم مشتاق خواهند شد. مردم چون انسانن پیغمبر را دوست دارن. چرا؟ چون انسان زیبایی دوست داره و پیامبر از هر جهت زیباترین سرودهای هستی است. پیامبر اعظم خلق و خوب و رفتار و ظاهر و باطن و هر چی که حساب کنید 100% زیباست و انسان فطرتاً دوست داره زیبایی رو. منتها ما این وظیفه مهم رو به نظر بنده انجام ندادیم یا کم انجام دادیم. بنده به عنوان یک طلبه خوب وظیفه انجام ندادم. چند تا کتاب درباره پیامبر نوشتم، چند تا سخنرانی درباره پیامبر کردم. حالا ما مجبورن چون تو رسانه ها دعوت میکنن، ناچار میشیم که به خاطر اینکه به هر حال وظیفه‌مون انجام بدیم تو برنامه‌های داشتیم، چند تا شاید 5 6 تا برنامه من داشتم همین تو این ایام، اما این کافی نیست. چقدر ما از هنر استفاده کردیم، چقدر تو بنده وقت گذاشتم تو فضای مجازی تو همین گروه‌ها برم، اگر شبهه نسبت پیامبر هست دفع کنم این شبهات رو. ببینید چقدر شبهه مثلا اخیراً بر علیه پیامبر تو فضاهای مختلف وجود داره. شاید صدها بار از بنده تا حالا درباره همسران پیامبر سوال کردن، چرا پیامبر با دختر 6 ساله ازدواج کرده نمیشه، حالا دروغ‌های شاخدار و نمیدونم حرف‌های از این قبیل. ما دیگه توانمون نیست، بنده فقط میتونم در حد هم پاسخ به شبهات. خواهیم پاسخی بنده دادم رو چه اشکال داره خواهران محترم این کلیپش رو بگیرم هر جا که این سوال مطرح، هر جایی که سوال مطرح نشده، هزینه نداره، کاری نداره، این کلیپ رو هر جا که میتونید بفرستید. چه اشکال داره که جوانهایی که پر از شبهه هستن، این از کنم دانشگاه های سکولار ما که غالبا سکولاریسم حاکم بر این دانشگاه، مدارس ما همینطور، جوانها رو پر از شبهه میکنن، چه اشکال داره که ما این جوانها رو وصل کنیم به کارشناس های مذهبی، به گروه های مذهبی، به رسانه هایی که رسانه های دینی که حداقل بخشی از شبهاتشون برطرف بشه. اینا گام های بزرگیست. اگر شما از این طریق یک نفر رو هدایت کنید، ارزشش برای شما بیشتر است از همه دنیا. وقتی که پیغمبر امیر المؤمنین رو میفرستاد یمن، بهش فرمود لئن یهدی الله بک رجلا واحدا، اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه، از آنچه که خورشید برش میتابه ارزشش برای تو بیشتر است، از کل دنیا ارزشش برای تو بیشتر است. خب این کاریه که خواهرم میتونه انجام بدن، همه میتونه انجام بدن. عرض کردم بندم کوتاهی کردم، خودم قبول دارم که خیلی ضعیفیم ما و تقصیر زیاد داریم، اما حالا خلاصه این جلسه این میشه، بخش دوم عرض من این میشه که بیم وارد بشیم، پلی بشیم بین مخصوصا جوانها و نوجوانها و کارشناسان و دانشمندانی که میتونن پاسخگوی نیازهای جوانها باشن. این حدیث امام صادق علیه السلام، چون روز چون بعد از رجوع امام صادق هم در صحبت میکردیم، فرمود علما و شیعتنا مرابطون، سنگردارند، سنگربانند، فی سقر الذی یلا ابلیس و افاریتو، در سنگرهایی که ابلیس، این شیطان بزرگ آمریکا و همه شیاطین که دارن جوانها رو بر علیشون هجوم بردن، اینها سنگروان این سنگرها هستن. فی ثغر الذی یلا ابلیس و عفاریته و یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. اجازه نمیدن که این شیاطین بر علیه جوانهای مستضعف فکری و فرهنگی ما تهاجم بیارن. بعد فرمود الا فمن انتسب نفسه لذالک افضل من الف الف مجاهد. کسی که این سنگر رو حفظ کنید، سنگر فرهنگی رو، شما میتونید تو این سنگر خوب کار کنید. کسی این سنگر رو حفظ کنه، امام سجاد فرمود از 1,000,000 مجاهدی که جان بر کف در جبهه‌های جنگ داره میجنگه و شهید میشه، فضیلتش پیش خدا بیشتره. الف الف یعنی چی؟ 1,000,000، 1,000,000، 1,000,000. یک کسی که تو این سنگر فرهنگی در مقابل این تهاجم شیاطین ایستاده با این ابزار و امکاناتی که در اختیار شما هست، اگه این کارو بکنیم، من فکر میکنم پیامبر راضی از ما خواهد شد، امام صادق از ما راضی خواهد شد. و این فرمایش امام صادق البته ادامه داره، من بخشی از حدیث خوندم که خودتون مراجعه بکنید. علما و شیعتنا مرابطون فی ثغر الذی یلا ابلیس و عفاریته، تا آخر حدیث که ادامه داره که اینا در آخر از خدا باشون چه خواهد کرد. این که حالا از 1,000,000 مجاهد جان بر کف که با کفار داره میجنگه فضیلتشون بیشتره، این ادامش اینی که در آخرت خداوند چه اجر و پاداشی بینا خواهد داد. این هم نکته دوم عرضم که خلاصش این شد که از تکالیف ما در این روز ایام میلاد پیامبر و امام صادق علیه السلام اینه که خودمون تو صحنه باشیم، تو فضا وارد بشیم در حد توانمون. اگر هم کمکی از دست بنده ساخته بود، بنده در خدمت خواهرها هستم، هر جا یه تلفن کنید بگید چنین شبهه هست، همونجا جواب میدم، ضبط میکنید، کلیپش میکنید میفرستید، یا بگید این کلیپ رو بنده بفرستید، منم جوابش صوتی براتون میفرستم که شما اون وقت این رو هر جایی که میخواد بفرستید. وارد بشیم که مقدار دفاع بکنیم از جوانهای مستضعفمون. رب صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدا به حق نبی معظم اسلام، به حق امام صادق علیه السلام، این گفتنها و شنیدنها رو از بهترین عبادات ما قرار بده. در دنیا و آخرت ماها رو لحظه از قرآن و اطلاعات جدا نفرما، ماها رو با پیامبر محشور بفرما. در دنیا زیارت قبر پیامبر، قبور ائمه علیه السلام، و در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بده. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگردن. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرما. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بده. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.